بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته من مسئله ای رو که باید بحث میکردیم که بحث رشد بود، در شرط رشد در بحث قصاص گذاشتم رفتم مسئله دیگری، اون مسئله تمام نشد. اول امروز اگر ایشالله فرصت کنیم اون مسئله رو تمام کنیم، اگر فرصتیمون برمیگردیم به مسئله رشد. مسئله رشد مسئله دوم بود در ترتیب مسائل، ولی مسئله‌ای که ما بهش پرداختیم مسئله ششم بود. مسئله‌ای که ما بهش پرداختیم و امام رضوان الله علیه اینجا آورده این بود که اگر کسی مسکر حرامی رو آشامید، یعنی با اراده و اختیار که شربش حرام باشه و بعد مرتکب جنایتی شد که استحقاق قصاص داره به صورت عادی، که حالا تو بحث ما چون قصاص نفسه یعنی کسی رو کشت، آیا این قصاص خواهد شد یا نه؟ امام تردید کردن و در واقع نپذیرفتن این رو، آخرش نپذیرفتن که این قصاص بشه. و ما جلسه گذشته توضیح دادیم که برخلاف فرمایش امام، فرمایش امام این بود فی ثبوت القود علی السکران العاصم فی شرب المسکر ان خرج به عن العمد والاختیار تردد والاقرب الاحوط عدم القود. گفتیم در برخلاف فرمایش امام رضوان الله علیه، فرمایشات بسیاری از فقها این استش که سکران حکمش حکم صاحیه، یعنی کسی که مسته حکم کسی رو داره که به اصطلاح هوشه، صاحی در مقابل سکرانه، یعنی مست نیست، سرحال آدم عادی، همه آدم های عادی که همینجوری مستن، اینا مثل ایناست. و بنابراین از نظر اکثریت فقها کسی که در حالت مستی گرفت جرمی مرتکب بشه استحقاق قصاص داره، که عباراتشون رو جلسه گذشته اشاره کرد. بعضی از فقها با امام رضوان الله علیه موافقن، از جمله علامه حلی، از جمله مرحوم شهید ثانی در مسالک، اینها تردد میکنند و قبول ندارند که بشود قصاص کرد شخص سکران رو. روایتی دو تا روایت در اینجا وجود داره که این دو روایت مثلا مصدر اون بحث شده که آیا چنین شخصی قصاص میشه یا نه. این دو روایت جلسه گذشته اشاره کردیم، یکیش روایت سکونی است از امام صادق علیه السلام و دیگری روایتی است از امام باقر علیه السلام، که هر دو روایت صحیحه محمد ابن قیس است از امام باقر علیه السلام. هر دو روایت داستانی را از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه، که در هر دو روایت مضمون اینه که چهار نفر مشروب خوردن، بعد چاقو کشی کردن، بعد دو نفرشون کشته شدن، اون دو نفر دیگه هم مجروح شدن. در هر دوی روایات حضرت حکم کردن به دیه، حکم به قصاص نکردن. بنابراین اگر در این حد به این شکلی که الان به شکل کلی عرض کردم دقت نکنیم به خصوصیات روایت، خب به نظر میرسه که کسی که سکران است جنایتی مرتکب بشه که استحقاق قصاص داره قصاص نمیشه. ولی یکی از این دو روایت عبارتی درش هست که ازش استفاده کردن که آقا این معناش این استش که اینا استحقاق قصاص دارن. به نکته دیگری علی ابن ابی طالب اینجا قصاص نکرده، نه از باب اینا که مست بودن پس قصاص ندارن دیه، و اون نکته این بوده که معلوم نبوده که کی جنایتی رو انجام داده، اون جنایتی که استحقاق قصاص داره معلوم نبوده کی انجام داده. نه از عبارت حضرت. چرا؟ ببینید حالا عبارت حضرت رو ببینید، اون عبارت در روایت سکونی است. چرا؟ ببینید در عبارت سکونی داستان اینجوری نقل شد از امام صادق. حضرت فرمودن کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون به سکاکین من کانت معهم. مشروب میخوردن، مست میکردن، با شاقوها میفتدن تو شکم هم دیگر رو پاره میکردن. فروف او الی امیر المؤمنین فسجنهم، حضرت هم زندانیشون کرد. فمات منهم رجلان و بقیه رجلان، دوتشون مردن دوتشون زنده موندن. فقال اهل المقتولین یا امیر المؤمنین عقدهما به صاحب اینا، گفتن آقا قصاص کنید. حضرت فرمودن فقال للقوم ما ترون، نظر شما. فقالو نرا انتقیدهما، گفتن ما هم نظرمون قصاص. بعد حضرت نمی فرمان که آقا اینا مستن، کسی که مسته اراده و اختیارش تحت کنترل خودش نیست، اصلا استحقاق قصاص نداره. حضرت باید قاعدتاً اینو میفهمه. مقام بیان اون چین که از کجا میگه من مقام بیان نبودم؟
این حرف به اندازه عقل اونها خیلی بهتر
بود. چرا در مقام بیان نبوده؟
در مقام نبوده.
الان
تو نه جواب ساده تر رو میشه بدین، جواب
فقهی سخت‌تر
رو
وجود
نداشته اونا بده سخت‌تر. اما همین گفت فهمیدین خاطر که بگید من اعدام کنم اونا در نتیجه نمی‌دونن که
نه. خب شما مثل این میمونه یکی خطایی زده یک کسی رو، شما میگی که شما میدونی اینو زده، اگه زده بگو اعدامش کنیم. بعد میگه آره میدونم. میگه خب حالا اعدامش میکنیم؟ میگه حال نه خطا بود، خطا که اصلا اعدام نداره. میگه ای میخواستی ما رو حالمون رو بگیری؟ یعنی اگه اینا میگفتن ما میدونیم، بعد حضرت میگه بابا اینا معصوم بودن اصلا قصاص نداره. میگم به کی؟ بچا برای چی میگی میدونی؟ میخواستی ما رو حالمون رو بگیری و از خرابو میخواستی بکنی؟ نه ببینید، اصلا اولا در مقام بیان نبودن رو باید شما ثابت کنید. این یک یا الله، ما ساعت قبل گفتیم تصوراتی که از گفتگوهای خودمون داریم نسبت میدیم به خدا، این لور ما میگه به معصوم چرا نسبت میدی و چجوری ما اونا رو حرفاشونو بفهمیم؟ اصلا اینا تافته جدا بافتن و دیگه اصلا روایاتشونو میبوسیم میزنیم اون تاقچه.
شاید یه وقتی من و شما یه گفتگویی داشته باشیم تنظیم
بله.
خودمون
بله.
همه اینو
نمیفهم. بله این درسته. ولی ائمه علیهم السلام اینجا که داره احکام علی ابن ابی طالب یه وشت مست و اینا اومدن، حالا حضرت داره فلسفه مثلا بگه، عرفان داره بگه، یه چیز پیچیده. خب هم نداره باشه ابن نداره باشه.
بله بله بیان احکام مثلا
حضرت
هم بگه
عجب
مقام بیان
یه
داستانیه که
داره نقل میکنه. مگه شما بیان احکام شیدا؟ نه، در مقام قضاوت اونا میگه آقا ایشون رو بکشید.
مگه ما میدونیم
قاتل که شما
میدونید
که شما اونا رو بودن؟ نه هم نداره. هر چون هم خدمت شما، حالا من اون قواعد عرض میکنم. ببینید اولا در مقام بیان بودن قاعده اولی است مگر خلافش ثابت بشه. این یک.
مقام بیان اون مطلب که ما مورد نظرمون هست.
خب دوم، در یه همچین جایی که علی ابن ابی طالب در مقام اجرای یک حکمه، ما بگیم حضرت در مقام بیان حکم نبوده، پا چیکار می‌کرده؟ چی؟ اسکات خصم مگه مناظره بوده؟ مگه علی ابن ابی طالب با اون جارتا مثلا بست و اون فک فامیلای اون لاتولوتا مناظره علمی میکرده اسکات خصم بکنه؟
من فشار بیارم حضرت اینا رو اعدام کن، حضرت سمون جواب قانع کننده این دیگه که اونا دیگه نمیتونن حرف.
خب چرا میگفت که آقا میگفت اینا مستن، مست تکلیف نداره، عقل نداره، این چیز نداره، قصاص نداره،
میتونه
تو نه نداره. باش حال دعوا نداری شما، باش حتی شما میگی اب نداره. آره ما اینجوری میفهمیم. حالا بالاخره ما و بعضی از این آقایون فقها ها از ما اینجوری میفهمن، حضرت عالی که از اعاظم حضرت یه جوری دیگه اب نداره. دعوا که نداریم باش. لا اله الا الله. بله هم فرمایی شما همچنان ثابته. بله یا الله. آی بروجردی بود که میگفت انا کل یوم رجلان، شما کلن رجلان واحد. آی بروجردی بود هر روز حرفش عوض میگه، شما که کلن رجلان واحد. بله عرض کنم خدمت شما، این رو فرمودن که علی ابن ابی طالب وقتی میفرماد فلعل زینک الذین ما تا قتل کل واحد منهما صاحبه، فرمودن شاید این بابایی که این دوتایی که مردن هم دیگر رو کشتن، اصلا اینایی که زنده موندن دخالتی در قتل اونا نداشتن. قالوا لا ندری، گفتن ما نمیدونیم. فقال علیون، حضرت فرمود خب بس اجعل الدیه. اینجا گفتن که درستم هست از نظر من، حالا حضرت علی قبول ندارید، گفت به قول استاد بزرگوار ما خدا رحمتش کنه حرف هر کس برای خودش محترم، اون فرمایش خودتون اب نداره، اما عبارت عرفش همینه. وقتی حضرت میفرماد از کجا معلوم اینا کشته باشن، یعنی اگر معلوم بود که کشتن، این اصلا ما بنده میگم جمله شرطیه مفهوم نداره توی اصول، اما این جمله مفهوم داره. اون که ما میگیم گفت که طلبه رفت چاقو کشید، این داستان واقعیه، تو شکم یکی از آقایان مراجع گذاشت گفت پول بده، اون سود دست کرد تو جیبش دنبال پول رو درآورد داد، بعد اون طلبه خندید گفت شما تو درس خارجت گفتی که امر دال بر فور نیست، اون آقای مرجع جواب داد اون مال وقتیه که یه قرینه به این گندگی دال بر فور نباشه. حالا شما که میگه مفهوم نداره، مال وقتیه که یه قرینه به این گندگی دال بر مفهوم نباشه، اینجا قرینه هست به این گندگی. بله نداره بقره. حالا اینجا حضرت اینجوری فرمودن، معنیش اینه که اگر اینا معلوم بود که کی کشته، خب بله قصاصه، و اینا دارن حکم رو میخوان، میگه عقد هما. بعد حضرت میفرمان ما ترون، نظرتون چیه؟ میگن بله نظر ما اینه که قوت صورت بگیره. خب حضرت اینجا اگه اینجا در مقام بیان قوت نیست، حضرت به کجا دیگه در مقام بیانه؟ اینجایی که درست محلیه که یارو رو بقا اجرا کنن حکمو، بگیم حضرت اینجا در مقام بیان حکم قصاص نیست، باشه کجا دیگه در مقام بیان. به هر حال این روایت اینجوری داره، در اون روایتی که بله محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، این تکه داستان نیست، فقط داره که قضا امیر المؤمنین فی اربعه شربوا مسکرا فاخذ بعضهم علی بعض السلاح فقتتلو فقتل اسنان و جرح اسنان. اینا دیگه نداره اون قسمت رو که فامر المجروحین فضرب کل واحد منهما ثمانین جلده. چرا اول حضرت فرمود علل حساب یه 80 ضربه شلاق بزنید، این برای چیه؟ این شرب خمرشون. بعد فرمود و قضا به دیت المقتولین علل مجروحین، دیه فرمود. بعد البته فرمود امر ان تقاس جراحت المجروحین فترفع من الدیه، یعنی فرمود ببینید جراحت مجروحین هم چقدر میشه، اونو از اون قصاصش از اون دیهشون دیه اینو از دیه اون کم کنید. خب این روایت متوجه نشد
که در اون روایت بود به چه دلیل دیه رو اینها بدن برداره
بعد عرض کنم خدمت شما، یه بحثی اینجا مطرح شده که اصلا این دوتا روایته یا یک روایته، این یه بحثه که اولا این دوتا داستانه یا یک داستانه، که یه بار امام باقر نقل کرده به یه سند به ما رسیده، یه بار امام صادق نقل کرده به یه سند دیگری به ما رسیده. خب بعضی از جمله مرحوم آقای فاضل فرمودن، ظاهرش هم به نظر میرسه همینه، که این یک داستانه، دوبار این اتفاق ظاهرا نیفتاده. اگر یک داستانه خب همش باید در یک متن دیده بشه که حالا توضیح میدیم. اما اگر دو تا روایت شد، اون وقت بحث تعارض مطرح میشه که آیا این دو روایت با هم معارضن، چون دو تا علی ابن ابی طالب دو مورد مختلف، فرد دو تا روایت به این معناها دو مورد مختلف بوده، در یه جا حضرت حکم کرده به دیه ابتداعا اصلا مسئله قصاص رو مطرح نکرده، در یک جای دیگه حکم کرده به قصاص، به اول گفته قصاصه اگر معلوم باشه، بعد اگه معلوم نیست حکم کرده به دیه، که اون موقع این بحث تعارض مطرح میشه. خب اگر گفتیم یک مورده، در هر دو مورد یعنی در هر دو روایت حضرت فرمودن اجعلو دیت المقتولین علا قبائل الاربعه، یعنی دیه اون دو نفر رو که دو تا دیه کامل است من بر چهار نفرشون قرار میدم. چهار نفر یعنی کیا؟ یعنی اون دوتایی که مردن و اون دوتایی که زندن. چرا؟ چون اینش معلومه که همه اینها به همدیگه چاقو زدن، حالا کی به کی زده چجوری زده خدا میدونه. حضرت هم فرموده اجعلو دیت المقتولین علا قبائل الاربعه، بله این حالا اونایی که زندن فعلا، و آخذو دیت جراحت الباقین من دیت المقتولین، اون دیه جراحت رو هم از اون دیه مقتولین میگیرم. همون عبارتی که در روایت امام باقر علیه السلام تعبیرش بود و امر ان تغاص جراحت المجروحین فترفع من الدیه، اینجا تعبیر روایت این استش که آخذ و دیت المجروحین من دیت المقتولین. بنابراین حضرت آمدن اینجوری، در واقع کاری که حضرت کردن این بود، فرمودن دو نفر این وسط مردن، دو تا دیه کامله هست، این دو تا دیه کامله رو چهار نفر تقسیم میکنیم، یعنی به هر کدام نصف دیه کامله، بعد دو تا از اینا الان مجروحن، اون دو تا که مردن، چون در بحث دیات کسی که مرد دیگه دیه جراحت نداره، تموم شد. این دوتا که زندن دیه جراحت دارن دیگه، دیه جراحت اینها رو حضرت فرمودن از اون سهم دیه قتلشون کم میکنن. این فرمایش حضرت، با اینکه خود حضرت فرمودن فلعل زینک الذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه. خب اگر احتمال ما میدیم که اون دو نفر هم دیگر رو کشتن، خب اصلا دیه قتل چرا برای چهار نفر باشه؟ بله خب احتمال که کافی نی، نه احتمال کافی نی. ببینید این تعبیری که روایت داره، که این روایت اجعلو دیت المقتولین علا قبائل الاربعه، پیداست که حضرت دارن نوعی اعمال ولایت میکنن. حضرت میفرماد دو نفر کشته شده و لا یطل دم امرئ مسلم، که قاعدهشو قبلا گفتیم، اقتضا میکنه که بالاخره این هدر نیست و معلومم نیست این دو نفر رو کی کشته، این دو نفری که زنده بودن کشتن، یا اون دو نفر خودشون هم دیگر رو کشتن، یا بالاخره همه با هم دیگه زدن کشته شدن اون دوتا، این معلوم نیست، هرچند همشون بالاخره در جنایت یه مشارکتی داشتن. حضرت فرمودن قصاص نمی کنم چون نمیدونم که واقعا اینا کشتن این دوتا یا نه، ولی اجعل دیت المقتولین علا قبائل الاربعه، به این چهار تا تقسیم میکنم. چون چارتاییشون بالاخره فل جمله مشارکت داشتن، هرچند معلوم نیست واقع چی بوده و این واقع رو نمیشه الان تشخیص داد، ما که امکانی برای تشخیص این واقع نداریم، حضرت اینجا این مقدار اعمال، یعنی به حال دیه این دوتا باید یکی میپرداخت. خب آخه اگه احتمال دادی که اون دو نفر هم دیگر رو کشته باشن، پس باشه، پس مگه میشه به خاطر یک احتمال میدیم آقای رضایی جنایتی بر شما زده، پس به بچه‌م از آقای رضایی دیه بگیریم؟ احتمال دیگه باید اثبات کنیم. در چی؟ چاقو زدن، ولی کشتن چی؟ نه ببین، اگه بخوای به قواعد بگی، اگه بخوای اونجوری به قواعد بگی، بگی آقا این دو نفر اصلا معلوم نیست کی کشتتشون، درسته چهارتایی به هم چاقو زدن و این چهارتا خواهی بله دیگه، این دیگه شون این چهارتا هیچ کدوم نمیشه گفت کی کشته، چون نمیشه گفت دیگه، اینا برای اینا ثابت نمیشه. پس لا یطل دم امرئ این مسلم میاد میگه بر عهده حاکمه. بله ولی معلوم نیست که کشتن. ای آقا من چاقو بزنم به شما، بعد شما چند قدم اونورتر بری بیفتی مثلا بمیری، احتمال بدیم که شما رفتی چند قدم اونورتر سکته کردی مردی، یا احتمال بدیم که شما چند قدم رفتی اونورتر یه گلوله ای از غیب تیری خوردی مردی، بعد بگیم آقا چون میدونیم شما چاقو زدی پس قصاص با شما، قصاص وقتیه که معلوم باشه که عامل جنایت من بودم، من فقط این مقدار دیه دارم که اون چاقویی که زدم باید دیه شو بدم یا قصاص بشم، اون مقدار جرمی که معلومه. بله همشون چاقو زدن، ولی همون که حضرت فرمود معلوم نیست، شاید اون دوتا هم دیگر رو کشتن. حالا اگه واقعا ما میدونستیم، ببین الان فرض کن چهار نفر با هم دیگه دارن دعوا میکنن، فیلمش رو گرفتن، سی سی تی وی داشتن، دوربین مدار بسته داشتن، فیلمش رو گرفتن، چهار نفر با هم دیگه دعوا میکنن، این چاقو به این میزنه، اون به اون میزنه، همینجوری از این لاتای قومی تیغی میکنن، بعد دو تاشون این وسط یه دفعه چون در حال عربده کشی ان، فوش ناموسی به هم میدن، اون میگه به خواهر من، میگه اون میگه به مادر من، دو تا میافتن به جون هم دیگه، گلاویز میشن، اون میزنه چاقو رو تو قلب این، اینم میزنه تو پهلوی این، دو تای هم دیگه رو میکشن. الان ما فیلمشو قشنگ داریم، داریم نگاه میکنیم، خب میبینیم اون مثلا دو نفری که زنده موندن یه چاقو زدن به اینا، ولی اون چاقوی اونا باعث کشته شدن اینا نشده، یه چاقو زده تو صورت اون، اون یکی یه چاقو زده تو دست این، که هیچ کدوم اینا منجر به قتل نشده. ما الان تو فیلم میبینیم، همونطوری که در فیلم میبینیم اون آقا رفته بود فیلم امام علی علیه السلام رو تو آفریقا نشون میداد، به مردم میگفت، رایزن فرنگی ما، میگفت ببینید آقا این که میگن علی ابن ابی طالب دفاع نکرد از نمیدونم عثمان، نرفت حفاظت کنه از جان عثمان، دیدی تو فیلم که فرستاد برای حفاظت جان علی، مثل که فیلم نوار مدار بسته بوده از خود صحنه گرفتن، حالا این هم فرض فیلم رو دیدیم، الان اگه ما بودیم قاضی این فیلم هم ما دیدیم چی میگفتیم؟ کار نه اینجا میگفتیم آقا شما دوتا هم باید دیه قتل بدی. خب چطوری علی ابن ابی طالب میگه؟
نمیدونه.
ای بابا آقا در اثبات دیه یا قصاص باید جرم ثابت بشه، وقتی ثابت نشده بگیم چون ثابت نشده پس دیه بده، این چه حرفیه؟ الان عرض کردم این مثال برای چی این قصه رو پس این همه گفتم، گفتم چهار نفرن به هم دیگه چاقو زدن، میدونی من به هم چاقو زدن، ولی میدونیم که بعضی از اینها در قتل اون یکی دخالت نداشتن، خب این اصلا در دیه
جا میدونیم.
بازم همینطور دیگه، تا اثبات نشده که نمیتونیم بگیم دیه بر عهده کسیه. آخه برای همینجوری یه جرمی اتفاق افتاد، یه نفرم احتمالاً در اون جرم دخالت داشت، شما میگین باید دیه‌شو بده چون احتمالاً این دخالت داشته؟ احتمالاً بابا یقیناً در جنایت غیر قتل دخالت داشتن، در قتلش که مشکوکه. پس دیه غیر قتل رو شما فقط میتونی بگی یقینیه، دیه قتل رو چیکار میخوای بکنی؟ الان دیه نفس رو حضرت داره میفرماد. من عرضم اینه، ببینید این دیه حضرت اعمال ولایت کرده، این دیه بر عهده طبق قواعد قضایی، چون معلوم نیست که قاتل کیه و احتمال داشته که همون مقتولین قاتل یک دیگر باشن، که در این صورت دیه شون تهاتر میکنه دیگه. اگه دو نفر اینجوری هم دیگر رو بکشن، دیه کی به کی دیه میده؟ دو نفر بیفتن به جون هم دیگه، این اینو بکشه اونم اینو بکشه، کی باید به کی دیه بده؟ هیچی، دیه ای در کار نیست، چون همونی که این باید به اون بده اونم باید به این بده دیگه، تموم میشه دیگه، یه دیه نه دیه ای در کار نیست.
که
بله بله، حالا با فرض تساوی در میزان دیه، درسته فرمایش ایشون درسته، بله درسته، نه نکته خوبی است، بالاخره این نکته باید در جایی که متساویه اینه، که حالا فرض اینه اینه اینجوری. بعد بنابراین علی ابن ابی طالب علیه السلام یک احتمالی که در واقع وجود داشت این بود که اصلا دیهی در کار نیست، دیهی مقتولینا. با اینکه این احتمال بوده، حضرت نفرموده اینجا اصلا دیهی نیست، بگه خب شاید احتمال داره این دوتا هم دیگر رو کشتن، پس ثابت نمیشه اصلا دیهی بر کسی باشه. حضرت اینجا فرموده عجعلو، من از این عجعلو اصلا همینه میفهمم، که نمیخواد حضرت بگه حکم شرعی کلی الهیش اینه، میگه من دارم اینجوری قرار میدم که بر چارتاشون تقسیم میکنم، چون چارتایی بالاخره با هم دیگه چاقو چشی کردن، منم به عنوان حکم ولایی تقسیم میکنم دیگه رو بین این چارتا، البته دیه مجروحین هم ازش کسر میکنم و آخذ دیت جراحت الباقی. یا رب اب نداره، حالا این اصلا بحث ما به این کار ولش کنید آقا، اصلا بحث ما در دیات نیست، بذارید ما به اصل بحثمون برسیم، بحث ما در این اصلا ما بحثمون به دیات کار نداره آقا، اصلا این ول کنید این قسمت روایتو، بحث ما مربوط به قصاصه. سوال ما اینه کسی که با خودش با اراده و اختیار خودش مسکر رو مصرف میکنه، عقلش زائل میشه، جرمی رو مرتکب میشه که استحقاق قصاص داره، اگر مست نبود سر حال بود استحقاق قصاص داشت، آیا این قصاص میشود یا نه؟ ما به دیهش کار نداریم آقا، این قسمت دیه رو فرض کنید راوی نگفته اصلا نیست آقا، قصاص نمیشه یا قصاص میشه؟ امام فرمودن نمیشه، مشهور گفتن میشود، روایت یه روایتش ظاهرش اینه که استحقاق قصاص هست، یه روایت ظاهرش اینه، یعنی چون از ابتدا تعبیر به دیه شده، ظاهر اولیش ابتداعا اینه که استحقاق قصاص نیست. اگه دو تا روایت باشه تعارضه، اما اگر یک روایت شد میگیم خب این یه دونه داستان بوده، این قسمت صدر داستان که دلالت میکنه بر استحقاق قصاص و راوی یا پی حضرت امام باقر نقل نکرده یا راوی نقل نکرده، ولی نگفته نیست، نفیم نکرده، بنابراین استحقاق قصاص ثابت میشه. اما اگر نوبت رسید به تعارض چه میشود؟ اگر نوبت رسید به تعارض، بعضی گفتن که یک عبارتی شیخ طوسی داره در مورد روایات سکونی، که من عبارت شیخ طوسی رو آوردم، فوقش وقت گذشت متاسفانه به بحثای راجب دیات و غیره، الا عبارت شیخ طوسی رو عرض میکنم. یک عبارتی شیخ طوسی در عدت الاصول داره در مورد بعضی از روات که ایشون میگه از ما نیستند و روایات اونها مورد قبول ماست. یکی از اون کسانی که شیخ در عده نامش رو برده همین جناب سکونی است، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. میگه روایات او رو اصحاب ما پذیرفتن، شیخ میفرما، در دو مورد میفرماد که اون رو نپذیرفتن. یکی در جایی که یک امر باطلی از نظر ما رو بیان میکنه، این عبارت شیخه، ولعجل ما قلناه عملت طائفه، یعنی طائفه شیعه، به ما رواه و حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلوب، نوح ابن دراج و سکونی، این سکونی مورد نظر و غیرهم من العامه، که اینا رو میگه همشون از عامن، ان ائمتنا علیهم السلام، اینا رو روایتشون عمل کردن. فیما لم ینکروه، در جایی که اون رو انکار نمی کردند، یعنی منکر، یه امر منکر، نه امر زشتا، یعنی امری که مورد پذیرش شیعه نیست، مسلمه که باطله. مثلا فرض کن یه روایت نقل کرده باشه سکونی، نعوذ بالله سنی ها نقل کردن که علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام شراب خورد، مست کرد، عربده کشید. سنی ها اینو نقل کردن. خب این روایت از نظر عقاید و مذهب و نظراتمون باطل قطعا، اصلا چنین چیزی محاله. بنابراین ما اینو ولو سکونی هم نکنه، هر کی نکنه، ما این روایت رو میزنیم کنار. مسلمه علی ابن ابی طالب ساحتش پاکتر از این حرفاست، مثلا اینکه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه هم چیزی نکنه، اینو که ما قبول اصلا گوش نمیدیم این حرفو. ایه فیما لم ینکرو و لم یکن اندهم خلافه، خلافش نزد اینا نباشه. بعضی ها مثلا این احتمال که گفتن روایات سکونی در جایی معتبره که معارض نداشته باشه، لم یکن اندهم یعنی اند طائفت خلافه هو، که معارض نداشته باشه. پس اگر روایت سکونی معارض داشت، روایت سکونی رو میذاریم کنار. شیخ اینجوری گفته. این عبارت شیخ طوسی معناش این نیست، این لم یکن اندهم خلافه تفسیر لم ینکروهه، یعنی چیزی که مسلم باشه خلافش، این در نزدشون نباشه. یعنی اگه یه امر واضح البطلانی رو سکونی یا این حفص ابن قیاس یا قیاس ابن کلوب یا نوح ابن دراج نقل کنه، اینو ما رو قبول نمی کنیم، از این باب گفته. نه اینکه یه دونه روایت معارضشون بود ما اینا رو میذاریم کنار، نه. ما نمی کنیم. بله، این یک قاعده است، در همه موارد هم هست. و بعد این تا عبارت، حالا ما در جای خودش توضیح دادیم که اصلا عبارت دلالت میکند بر وثاقت سکونی، نه در بر مقبولیت روایات سکونی ابتداعاً. فقط این عبارت دلالت میکنه بر وثاقت سکونی، و چون وثاقت سکونی حالا و این پذیرش روایاتش که اینجا تعبیر شده مستلزم پذیرش روایات اون جناب نوفلیس که راوی سکونیست، روایت چه درست میکنیم؟ حالا این در جای خودش ما توضیح دادیم. بار به هر حال این قاعده رو نپذیرفتن، بعد گفتن خب که همینجوری که نوعا الان اصولی ها نمیپذیرن این همچی قاعده ای رو، میان روایت سکونی یا ثقه سکونی یا نیست، یا نوفلی ثقه یا نیست، اگر ثقه هستن روایت معتبره، اون روایت هم معتبره، تعارض میکنن. بعد گفتن اگر تعارض کردن تساقط میکنن، مراجعه میکنیم به قواعد. اگر تعارض کردن تساقط میکنن، مراجعه میکنیم به قواعد. بعد در بحث قواعد جلسه گذشته گفتم، مرحوم آقای خویی میگه قاعده این است که اگر این بابا میدونسته که اگر شراب بخوره عقلشو از دست میده و در مزان ارتکاب جرمه، این استحقاق قصاص داره، و اگر نه نمیدونسته نسبت به این مطلب توجه نداشته، استحقاق قصاص نداره. که میگن اگر تعارض کردن تساقط کردن، ما مراجعه میکنیم به قاعده. بنابراین گفتن فرمایش امام قابل دفاع نیست. بازم امروز بحث ما ناقص مون برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.